بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که قوای ثانویه در زمین تأثیر می‌ذارند و حوادث زمینی به توسط اونها یا با دخالت قوای ارضی یا بدون دخالت قوای ارضی انجام میشه. گفتیم که قوای سماوی گاهی به تنهایی تأثیر میکنن، گاهی با ارتباطی که با زمینی ها دارن تأثیر میکنن و گاهی با دخالت زمینی ها تأثیر میکنن. در سومی گفتیم که زمینی ها مثل مثلا دعا یا نماز استسقا که ما میخونیم یا قربانی که میکنیم یا امثال ذلک، این کارها تأثیر میذاره. تصورات سماوی هم کنار این کارهای زمینی واقع میشه و مجموعاً یه امری رو که مورد درخواست ما بوده انجام میده. البته مباحث دیگه هم داشتیم، مثلا چون همین بحث میخواد ادامه پیدا کنه من دارم اینو فشار میکنم، در حالی مسئله دیگه هم داشتیم که قبلا گفتم. ابن سینا بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کرده وارد بحثی میشه که بیشتر این بحث رو من در جلسه گذشته مطرح کرده بودم. مسئله جدیدی خیلی نداریم که بخوام بیشتر بپردازیم. در این که بتونیم وارد بحث بشیم اینطور عرض میکنم که الان بحث ما همونطور که اشاره شد در جلسه که تصورات سماوی هم آنچه را که ما میخواهیم آنچه را که ما خواستیم و درخواست کردیم تصور میکنن، هم تمام اسبابی را که منتهی میشود به این درخواست ما. اسباب هم همونطور که گفتیم آخر سر منتهی میشن به سماویات و ارضیات. این نفوس فلکی این اسباب رو تصور میکنن، بعد دعای ما هم یا قربانی و نماز استسقاء ما هم به اونها میرسه، اون رو هم تصور میکنن. بعد آنچه را که این اسباب یا اون منتهی میشوند که فرض کنید مطلوب و درخواست شده ماست، اون رو انجام میدن با تصور فعلی که دارن انجام میدن. البته در صورتی که اولا اون امری که ما درخواست کردیم ممکن باشد، ثانیاً عامل فوقی مانع پیدایش این مطلوب و درخواست ما نشود که اینه در جلسه گذشته توضیح داده شد. بعد از اینکه این تصور انجام گرفت، مقتضی وجود اون درخواست ما حاصل میشه. گاهی مانع وجود نداره، خب اون درخواست تحقق پیدا میکنه. گاهی مانع وجود داره، مانع گفتیم یا این است که عامل طبیعی در زمین برای اون درخواست ما نیست، یا این که ضد اون درخواست، عامل این که برای ضد درخواست ما هست در زمین وجود داره. گفتیم هر دو رو اون تصورات فلکی بالاخره جور میکنن، اونجایی که عامل نباشه عامل درست میکنن، اونجایی که عامل ضد باشه اون عامل ضد رو ظاهر میکنن، و بالاخره به این ترتیب با اون تصور فعلی خودشون اون مطلوب و درخواست ما رو ایجاد میکنن. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم، حالا دنباله همین بحث میخوام ادامه بدیم. این قسم سوم که یعنی از اقسام ثلاثه‌ای که درباره قوای فلکیه داشتیم و تأثیرات قوای فلکیه رو در سه قسم منحصر کردیم، از بین این سه قسم قسم سوم که الان مورد بحث ماست، یعنی اونجایی که تصورات فلکی به علاوه دخالت‌های ارضی بخواهند کار انجام بدن، می‌فرماید این قسم کارهاش خلاصه می‌شود در این چند چیزی که می‌گیم. یا امور تحولات یا تحولات طبیعی در زمین ایجاد میکنه، مثل همون حرارتی که گفتیم یه تحول طبیعی در زمین میده، یا زلزله احداث میکنه، سیلی وارد میکنه، امثال ذلك، این تحولات طبیعی که در زمین اتفاق میفته. گاهی هم الهاماتی رو در افراد بشر وارد میکنه، الهاماتی که یا مربوط به اون امر درخواست شده ماست یا مربوط به چیزهای دیگه. مثلا ما درخواست کردیم امری رو، او به ما یه الهاماتی میکنه که ما طبق اون الهامات بفهمیم که باید چه کارهایی رو انجام بدیم. پیش خود نگاه اتفاق میفته که یه درخواستی داریم، یه خواسته‌ای داریم، تا جایی که به فکرمون میرسه زمینه رو برای پیدایشون خواسته فراهم میکنیم. خب این الهاماتیست که به ما شده که ما رو نزدیک بکنه به اون درخواستمون. بعدم بقیه اسباب هم که از نهای خود اون افلاک به نفوس فلکی تعمیل میشه، قهرن ما به سمت اون درخواست خودمون میریم. اما توجه میکنید که گاهی احتیاط هست که الهاماتی بیاد و به ما با اون الهامات فهمونده بشه که فرضاً این امور باید تهیه بشه تا اینکه اون درخواست شما تحقق پیدا کنه. این الهامات باعث میشه که ما زمینه رو فراهم کنیم، بعدم از ماورا اون نفوس فلکی تصورات خودشون رو، تا بالاخره این درخواست ما تحقق پیدا کنه. این کارا که به نام الهامات هست، اینها از طرف نفوس فلکی انجام میگیره. اون هم باز از همین قسم سومه. الهامات هم از همین قوای سماویه با دخالت ارضیه حاصل میشه. سومین چیزی که ممکن است حاصل شود این ترکیبی از احالات و الهاماته. این تحولات و الهامات باز شاید جمع بشن با هم دیگه، اون وقت در وقتی مجتمع شدن یکی از دو وجه پیدا میشه، یا یک طرف از این دو طرف مجتمع تأثیر گذارند یا هر دو با هم. یعنی اون وقتی که قبلا گفتیم احالات تنها یا الهامات تنها، حالا میگیم نه ترکیب. اما این ترکیب هم که هست، در این ترکیب یا یک دوز تأثیر میذاره که مثل همون قبله، منتها قبلا الهامات به تنهایی بود یا این که احالات به تنهایی بود، اما حالا مرکب است، مرکبی که با هم جمع شدن ولی دوتایی به هم اثر نکردن، بلکه یکی در کنار دیگری اثر گذاشته که اون کناریش تأثیر نداشته، کناری تأثیر نداشته ولی بالاخره اجتماعش بوده، یعنی مجتمع بوده با اون مؤثر، ولی مؤثر مجموعه نبوده، یکی از اون دوتاست. حالت دیگه اینی که نامجموع اثر میکنه. پس چهار جور، ما در اینجا چهار چیز رو اصناف این قسم سوم میدونیم. اصنافی که به وسیله این قسم سوم اتفاق میفتن این هایش که عرض میکنید، یا الهامات هم یا احالات هم یا مجموعه این دوتا هم، که اگر مجموعه این دوتا باشن در حین اجتماع یا یکی تنها تأثیر میکنه یا با هم تأثیر میکنه. بعدم وارد بحث میشه در اینکه تضرع ما چه تأثیری داره و آخر سرم میگه فکر نکنید که این کارا رو ما به فلک نسبت میدیم، این کارا همه به خدا نسبت داره، فلک واسطن، همونطور که در همه کارها واسطن، در استجابت دعا واسطن. البته این رو باید اضافه بکنم، توضیحاتی که ما در مورد استجابت دعا میدیم، توضیحاتی که میکنیم، توضیحات خود این فلسفه هست. نمیخوام بگیم واقعا اینی که اینا گفتن اتفاق میفته، شاید استجابت دعا یه صورت دیگه داشته باشه. اون چی که به فکر فلسفه ما رسیده اینه که فکر میکنن استجابت دعا به این صورته. حالا ممکنه فکرشون درست باشه، ممکنه فکرشون نادرست باشه. ما نمیخوام واقع رو توضیح کنیم، ما میخوام کلمات آقایون رو و آنچه را که به ذهنشون خطور کرده و تصویر کردن بیان کنیم. حتما هم نمیگیم اون که اینها گفتن حقه، اینو بارها من عرض کردم. صفحه 338 بودیم. سطر هشتم: فتکون و اصناف و هزل قسم احالاتون لأمور طبیعیه او الهاماتون تتصل و ولی مسترعا او به غیرهی او اختلاطون من ذالک. اصناف این قسم، این قسم این همه قسم سوم از سقش تأثیری که فلکیات در زمین دارن که تأثیریست با دخالت عرضی ها. اصناف این قسمی که الان ما درش بحث داریم این سه چیزه، احالاتون لامور طبیعیه، یه تحولاتی در امور طبیعی وجود میاره، در شدم حرارتی درست میشه، زلزله میاد، سیلی ها میفته، در سمزه او الهاماتون تتصل و بالمستدعا و به غیرهی، یا الهاماتیست که مرتبط هست و اون امر درخواسته با دعا، مستدعا یعنی همونی که متعلق دعا قرار گرفت، اون خواسته ما، الهاماتی مربوط به مستدعا بر ذهن ما وارد میشه، یا الهاماتی مربوط به غیر مستدعا، الهاماتی که میشه بالاخره تو ذهن ما تو یه چیزه خطور میکنی، این هم هست هر اون طریق نفوس سماویست، البته اصلش از بالا هستون تا مباشرتا از اون نفوس سماویست. حالا این الهاماتی که میشه گاهی مربوط هست به همون درخواستی که ما داریم، گاهی مربوط به غیر اون درخواسته. سوم او اختلاطون من ذالک، ذالک به هر یک برمیگرده، اشاره به هر یک داره، یعنی احالات و الهامات اختلافی از این هاست، چه یعدی واحدون منها او جملتون مجتمعتون الالقایت نافع، الالقایت نافع، الالقایت متعلق به یعدیه، الالقایت متعلق به یعدیه، النافع یعنی النافع للدائی یا مطلقا، النافع للدائی و النافع مثلا. اختلاط من ذاله که منجر می شود یکی از این اصناف، چون اصناف مختلف می شن، اصناف مختلف می شن، وقت یعد بی واحد من الاصناف یا جملتون مجتمعتون من الاصناف، یعنی همه مجموعه با هم یکی از اونها معدی می شود و منجر می شود الالقایت نافعه، با اون هدفی که برای شخص دائی نفت داره و او هم این درخواست رو به خاطر این نفعش کرده. خب تمام شد، با این بیاناتی که ما تا حالا گفتیم روشن شد که تضرع ما و دعای ما بالاخره یه تأثیری در فلکیات میکنه که در جلسه گذاشتیم گفتیم اسمشو اگر تأثیر بذاریم تسامح کردیم، واقعا تأثیر نیست، یه نوع وساطته، یه نوع دخالته، ولی تأثیر در واقع نیست، تأثیر واقعا مال خود همون نفوس فلکی است که توضیح دادیم. حالا میخوام ببینیم این تأثیر چگونه است، چه تأثیری تضرع ما در نفوس فلکی داره، همونی که تسامح هستش و تأثیر میذاریم چیه. البته چون برای ما مشخص نیست با مثال با تشبیه مطلب رو تعیین میکنیم، برای بیشتر مثال نمیتونیم بیان کنیم. میفرمان که ما وقتی میخوام حرف بزنیم فکر میکنیم حرف میزنیم، این فکر ما زمینه میشه برای اینکه الفاظ تحقق پیدا کنند. یعنی ما طلب بیان میکنیم، طلب بیان میکنیم از قوه ناطقمون، از قبله تکلممون، از اون میخواهیم که مطلب رو بیان کنه، ولی او به تنهایی بله او به تنهایی متکفل بیان نمیشه، بلکه تفکر باید از ماورا اقدام کنه تا قبله تکلم بتواند اون بیانی که درخواست ماست انجام بده. خب پس تفکر یه دخالتی در اون قوه تکلم داره، قوه تکلم است که دارد بیان را اجرا میکنه و ایجاد میکنه، اما خودش به تنهایی نیست، تفکرم از پشت سر داره بالاخره یه جور دخالتی میکنه. همین نه دخالتی که تفکر در قوه تکلم دارد و نتیجه این دخالت به زمینه کار قوه تکلم بیان میشود، یعنی هم تکلم میشود، همین دخالت رو تضرع ما دارد. وقتی ما استدعا میکنیم از اون قوه سماویه چیزی رو طلب میکنیم، اون قوه سماویه میخواد کار رو انجام بده، ولی این تضرع ما باید بیاد که اون کار انجام بشه، همون که قوه تکلم میکنه مطابق شدی که اون تفکر دخالت کنه. همچنین قوه سماویه اون مطلوب ما رو، اون درخواست ما رو ایجاد میکنه به شرطی که تضرع هم باشه. پس قوه سماویه با دخالت تزرع این مطلوب ما رو و درخواست ما رو تحقق میده. همونطور که قوه تشلم با دخالت تفکر اون خواسته ما رو که بیان کردنه و جمله سازی انجامه. بنابراین نسبت تزرع ما به اون قوه سماویه که میخواهد کار انجام دهد مانند نسبت تفکر ما به قوه تکلم است که میخواهد سخن بگوید. این نوع دخالتی در تزرع هست. این حالا اسمشو تأثیر بذارید یا نذارید، این یه نوع دخالته. اگر اسمشو تأثیر گذاشتیم در جلسه گذاشته گفتیم تأثیر تسامحیه، چون دانی در عالی تأثیری نمیسه. همه طبقی میکنید همه حرف همون با تشبیه و با ابهام و کنایه و نصف بیش از این دیگه در این جور مسائل ما نمیتونیم حرف بزنیم، مگر اینکه به قول صبرا اشراف پیدا کنیم و این حوث فلکی ببینیم اونه چی کار میکنه. اخو با اشراف برامون روشن میشه مطلب، ولی اگه میخوان همینطور با تفکر حرف بزنیم اشراف نباشه علم حصولی پیدا کنیم به کار اونها همینیست که میدونید حاصلش همینیست که ابن سینا گفته. و نسبت و تجرع الاستدعاء هذه القوه، هذه القوه یعنی قوهی که در وجه ثالث مبدع فعل شمرده شد، همه قوه سماوی که در وجه سوم در قسم سوم ما مبدع فعل حسابش کردیم. نسبت تجرع به استدعاء این قوه، به این که ما از این قوه درخواست میکنیم و چیزی رو میطلبیم، نسبت تزرع به او مثل نسبت تفکر به استدعاء البیان است. خب بعدا ما تزرع میکنیم، توجه کنید این تیکه گرد میکنه، ما تزرع میکنیم اثر از اون قوه سماوی بعد از تزرع ما صادر میشه. حالا میخوام ببینیم که این تزرع ما از کجا آمد، اون اثر از کجا آمد. میفهمد که نه تزرع فعل حقیقی توست، نه اون اثر فعل حقیقی اون نفس فلکیست، بلکه هر دو از بالا که واجب تعالی افاظه میشه. منتها ظاهر قضیه اینه که تو تزرع میکنی تو مباشری، و ظاهر قضیه اینه که اون نفس فلکی تأثیر میداره و اثر نمیفرسته. مباشر این دوتا الله فعل از بالا میاد و کلون یفیز و من فوق، کلون یعنی کلون من از تذر و اول اثر، هاشم و لولیا اینطوره، کلون من از تذر و اول اثر، هم تذر و ای که از جانب منه هم اثری که از جانب نفس فلکیش، هر دو من فوق صادر میشوند. یعنی همه به اذن الله هند، یعنی همه به اذن الله هند. همونطور که در قرآن میگه که من این کار رو میکنم که حضرت عیسی اون طیب رو ساخت به اذنی، در قرآن هم داره به اذنی، یعنی کارهایی که این مادون انجام میدن همه به اذن خداست. و به همین جهت هم ما کار رو به فاعل که واجب تعالی اسناد میدیم، ولی اون کار مباشرتاً از این صادر شده، ولی چون به اذن خدا بوده پس از خدا صادر شده. البته به اذن خدا هم نه فقط خدا اجازه داده، این اجازه تکوینیه، اجازه است که یعنی ارادت رو ساختن، خودت رو ابزار فعلت رو حتی تفکری که میخواد این فعل انجام بده همه چیز من به تو دادم. پس من به عنوان فاعل بعید، من به عنوان فاعل بعید فاعل تمام کارهای تو هستم، کار از من افاضه میشه و از تو صادر میشه. این نظر ابن سیناست که واجب تعالی رو فاعل بعید میدونه. اما صدرا معتقده که واجب تعالی هم فاعل بعیده برای این افعال، هم در اون موطنی که من فاعلم نیست خدا فاعله، چون به من احاطه داره. دلیلش هم اینه که ما رمیت از و نیت ولیکن الله رما، در همون موطنی که پیغمبر داره رمی کرده، در همون موطن خدا نفی می کند رمی را از پیغمبر، و در همون موطن هم اثبات می کند رمی را برای خودش، نه در موطن بعید. در موطن بعید خب خدا فاعل هست، اما در همون موطنی که پیغمبر فاعل بوده، در همون موطن داره خدا نفی می کند رمی را و در همون متن هم اثبات نام در خودش میکنه. پس معلوم میشه خدا علاوه بر اینکه فاعل بعیده، فاعل مباشر هم هست. یعنی هم در همون متنی که پیغمبر فاعل، خدا نیست فاعل. صدر دقیق حرف میزنه، میگه که فعالیت خدا نسبت به افعالی که از ما صادر میشه فقط به عنوان فاعل بعیده نیست، بلکه هم فاعل بعیده هم در اون متنی که ما فاعلیم فاعل. قهرن بر ما احاطه داره دیگه، وقتی احاطه داره کار از محاط که صادر میشه از همون محیط در واقع داره صادر میشه، تو همون موقعی نه در موقعی بالاتر. موقعی بالاتر هم قبول داریم، حسن اشیا رو رد نمی کنیم، ولی حسن اشیا رو میگیم یه دید متوسطه، دید دقیقتری هم در کار هست. و کلون یکی رو منفق و لیسه هازا یتبع تصورات سماویه. این عبارت رو طبق آنچه که ملاولی ها تفسیر کرده تفسیر میکنن. بعضی اینجا رو اینطور معنا کردن که این خواسته های ما تابع تصورات سماویه نیست، یعنی ما مجبور و مسخرانه نیستیم. این معنا رو من اصلا نمیپسندم، اینجا اصلا مناسب نیست، به خصوص نه قبلش مناسبه نه بعدش، نه قبلش اصلا این بحث ما داریم نه بعدش این بحث داریم. اون چه که مولا علیا توضیح داده توضیح خوبیست، من او رو نقل میکنه. این گفته بعضی ها رو که در اینجا دارن من فقط اشاره کردم، شاید شما بپسندید، خود من نپسندیدم. اما اون چه که مولا علیا میگه، میگه که این تصورات، این آثاری که در زمین اتفاق می افتند تابع تصورات سماویه نیستند، یعنی معلول، تابع یعنی معلول، معلول تصورات سماویه نیستند. یعنی فکر نکنید تصورات سماویه علل حقیقی هستند برای این آثار، بلکه اول الحق یعلم جمیع ذلک، بلکه علت حقیقی الاول تعالی است، نه این تصورات سماوی. این تصورات سماوی یه دخالت دارن، ولی علل وسطی هست. علل وسطی هست یعنی علل حقیقی هست نیستن، علت حقیقی خداست. توجه میکنید اینجور که مولا علیا توضیح میده، این هم به قبل مرتبطه که کلون یکی زمان فوق، هم به بعد مرتبطه که بلل اول الحق یعلم ذلک، و معنی خوبیه. و لیسه ها زایت با تصورات سماویه، تصورات سماویه واسطن، اینا واسطن، همونطور که دخالت ارضی ها واسطاً مؤثر نبودند، خود تصورات سماوی هم مؤثر نیستند و بلکه واسطاً مؤثر حقیقی و اونی که اثر به اصال مال اوست واسطه تعالی است. و لیسه هازایت و تصورات سماوی، این آثاری که بعد از دعای ما از نفوس فلکی در زمین حاصل می شدند، اینها تابع تصورات سماوی و معلول تصورات سماوی نیستند، یعنی تصور سماوی علل اونها نیستن، واسطن. بل اول الحق یعلم جمیع ذلک علی الوجه الذی قلنا انه یلیق به. بلکه اول تعالی، حق تعالی، یعلم جمیع ذلک، یعنی تمام این آثار خدا میدونه، به همون وجهی که گفتیم انه یلیق به، به همون وجهی گفتیم دانستن یلیق به او، یعنی همون علم عنایی که قبلا علم الهی رو توضیح دادیم، علم فعلی است، علم به نظام است، علم به موجودات است، با همون شرایطی که قبلا توضیح داده شد. یعنی خدا علم الهی دارد و با علم الهی این آثار صادر می شود، مؤثر حقیقی و علت حقیقی این امور علم الهی واجب تعالی است. ولی الاول الحق یعلم جمیع ذلک اولا و من اندهی ابتدا او کون و ما یکون ثانیا. این و من اندهی اتو بر اون یعلمه. قل الاول الحق یعلم جمیع ذلک به علم عنایی، یعنی به همون وقتی که گفتیم انه یلیق به، یعنی به وقت علم عنایی. و چون علم عنایی فعلیست، و من اندهی ابتدا او کون و ما یکون، کون و ما یکون هر دو تامن، یعنی وجود آنچه که وجود میگیرد از جانب او شروع میشه. اینا نفس و عقل و اینا همه مسیرن که فیض روی اینها عبور میکنه و به مستفیض میرسه. پس من اندهی یک قدر فیض از جانب خدا شروع میشه، شروع فیض از جانب خداست و اینها وسیل فیضن، پس اینها مؤثر حقیقی و علت حقیقی نیستن. اون کسی که فیض از جانب او شروع می شود، یعنی اول تعالی، او علت حقیقی و مؤثر حقیقی است. ولیکن فیض از او شروع می شود، ولیکن به توسط، یعنی لیکن با توسط مستفیض می رسه، با وساطت عقول و نفوسی که مسیر این فیضن به مستفیض می رسه. فیض از جانب خدا شروع می شود، ولی مستقیم به مستفیض نمی رسه، به توسط مستفیض می رسه. و علا ذالک علمه، یعنی به همین منهجم علم خداست، یعنی خدا عالم به این صورته، چون به این صورت عالمه، به این صورت هم تحقق پیدا میکنه. خدا عالم است که فیض از من شروع میشود، از خودش شروع میشود، این واسطه رو طی میکند، به مستفیض میرسد. چون خدا این چنین عالم شده به این که فیض به دست مستفیض برسه، این چنین هم در خارج تحقق پیدا میکنه که فیض ابتدا از واجب تعالی شروع بشه و بعد بیاد از طریق مستفیض ها، از طریق واسطه ها به مستفیض برسه. و علا ذالک علمه، به همین نحوم علم خداست که علم خدا به همین تعلق گرفته که کون حاصل شود به توسط. تمام شد. حالا میخواییم دو مرتبه یک خلاصه گیری از مطالب قبل با اضافاتی داشته باشیم. ما در حصول دعا، یعنی حصول اون درخواست در جهان، اسبابی رو شمردیم، اسبابی تحقق پیدا می کنند تا دعای ما مستجاب شود، یعنی اون درخواست ما در زمین یا در جهان خارج تحقق پیدا کند. این اسباب چی بودن؟ اسبابی که بالاخره منتهی شدن به حصول اون درخواست ما چی بودن؟ یکی تصورات ثنایی بود. تصورات ثنایی یکی از اسباب بود که توضیح کردیم، توضیحش رو گفتیم. یکی دیگه مصلحت داشتن و ممکن بودن همون مورد درخواست ما بود، که مورد درخواست ما باید مصلحت داشته باشه و ممکن باشه. سوم این بود که واجب تعالی هم به درخواست ما، هم به فیضی که میرسد و هم به وساطت نفوس و هم به دخالت تضرع ما، به همه اینها عالم است، به علم عنایی. و در واقع همون علم عنایی اوست که از ماورا تأثیر میکنه و تمام این جریانات اتفاق میفته. اگر اونجا رو قطع بکنید، این ادامه دیگه ایش حاصل نمیشه. اون چشمه کرم میجوشه که بعد این واسطه ها به کار میفتند، این دخالت از عرضی ها شروع میشه، حتی تضرع ما هم که گفتیم منتهی میشه به اون خواست خدا و به علم خدا. اون عرض کردم اون چشمه کرم شروع میکنه، بعد این واسطه ها به کار میفتند، حتی تضرع ما حاصل میشه، بالاخره همه دست به دست میدن در طول هم و بعضی هم حالا در عرض هم، تا بالاخره به این مطلوب ما که مورد درخواست ماست منتهی بشه و این مطلوب متحقق میشه. توجه میکنید که اسبابی که میتونن یک مطلوب رو محقق کنن اینا هستن. یعنی در اصل اون علم عنایی واجب تعالیست، علمی که به تمام این جریاناتی که میخواد اتفاق بیفته تعلق گرفته. بعدش نوبت میرسه به تصورات سماوی، بعد نوبت میرسه به امکانی که خود اون مورد درخواست ما داشته، اون مصلحت و امکانی که داشته، بعدم تضرع ما. اینا همه اسباب میشدن برای اینکه این امر مورد درخواست ما تحقق خارجی پیدا کنه. میفرماد که حالا مصنف میگه سبب حاضر الامور، حاضر الامور همین اسبابی سیوفی، تصورات سماوی، امکان و مصلحت داشتن، همون مورد امری که مورد درخواسته، همون علم عنایی خدا، همونه که توضیح دادیم. به سبب این هاست که ما از قربانی ها استفاده می کنیم، از دعاها استفاده می کنیم، از نماز استسقا بهره می بریم، همه اینها با اون اسباب جور می شه. اگر یکی از اون اسباب دخالت نکنه، استفاده ای که ما از اون قربانی می خوام ببریم یا نماز استسقا، هیچ کدوم برای ما استفاده و فایده لازم نداره، اون فایده ای که ما ازش انتظار داریم نداره. سبب هذه الامور ما ينتفع ما زائد است، به سبب این امور است استفاده کردن ما از دعوات یعنی دعاها و قرابین قربانی ها، خصوصا در امر استسقا و فی امور اخرى، در خیلی چیزا مثلا استسقا و اینا رنان نمونه مثال داده شده، اینهایی که در زمین از زمین دخالتی می شود و تصور سماوی اون امر مورد درخواست رو به وجود میاره، اینا همه منتهی به همین اسبابی میشن که گفتیم. چرا میگه خصوصا؟ چون در مورد استسقا هم شریعت تاکید داره هم جمعیت دخالت دارن. در دعا من تنها دعا میکنم، اما در نماز استسقا من تنها نمیرم، مجموعی میریم، نماز جماعت خونده میشه. به این مناسبت شاید به این مناسبت گفته خصوصا. وقت اگه اینطور باشه دعاهای دست جمعی هم که هم امر به دعا داریم هم دست جمعی بودنه، اونم مدخول خصوصا واقع میشه، خصوصا فی امر استسقا و ادعیه دست جمعی مثلا و امور الاخره مثلا مثل ادعیه دست جمعی. خب تمام شد. بله خب، پس روشن شد که کارهای ما بی دخالت در اتفاقات حوادث نیستند. در این اتفاقات و حوادثی که در زمین رخ میدن در بعضی از کارها ما دخالت میکنه. نظام آباد حواسمون رو جمع کنیم، هر کاری نکنیم. بعضی کارها ممکنه آثار سوی داشته باشه که اون آثار سو از طریق سماویات در زمین تحقق پیدا کنه و ناراحتیش دامنگیر خود ما بشه. نظام ما باید سعی کنی که از کارهای سو پرهیز کنی، اما کارهای خیر رو انجام بدیم، چون این کارهای خیر بالاخره اثر نیش میزنه، اثر در سماویات به همون نحوی که دیروز گفتیم، اثر یعنی وساطت، یعنی دخالت، نه اون اثری که نفیش میکنید از دانی نسبت به عالی. این کارهایی که ما اثر میده در سماویات و منشأ میشه که یه امور خیلی در زمین تحقق پیدا کنه. پس چون که دقت کنید، چون که کارهای ما در تصمیم گیری افلاک و نفوس فلکی دخالت میکنند و نفوس فلکی طبق اون کارهایی که ما انجام میدیم یه حوادثی رو در زمین به وجود میارن، به این جهت ما باید بترسیم از شرور، از انجام شر، و امیدوار باشیم در صورتی که انجام خیر داشتیم. اگر انجام خیر داشتیم امیدوار باشیم، اگر انجام شر داشتیم بترسیم، زیرا در صورتی که شری رو انجام بدیم ممکنه عذاب نازل بشه، در صورتی که خیر رو انجام بدیم خیرات بر ما نزول پیدا میکنه. خب اگر ما این ترس رو داشتیم و اون امید رو، ترس از عذاب و امید به خیرات، اگر این ترس رو داشتیم، یا به تعبیر خود ایشون از مکافات عملمون نسبت به مکافات عملمون ترس داشتیم و امید داشتیم، زندگی مرتب و با انضباطی میشه، ما دیگه از شر منزجر میشیم. یعنی توجه به این که اگر ما خطا کنیم پیامدش بر اثر تصور سماوی چیست، باعث میشه که ما خائف بشیم از انجام خطا و نتیجتا از شر دوری کنیم و قهرن جامعهمون خالی از شر بشه. این استفاده در پی این توجه هست. خب از کجا ما این خوف برامون پیدا میشه؟ این خوف از اونجا پیدا میشه که ما به مواردی که این اتفاقات افتاده توجه بکنیم، یعنی آیاتی را که قبلها در زمین رخ داده اند مطالعه کنیم، بفهمیم که فلان قوم این گناهو کرد، این عذاب برش نازل شد، اون یکی دیگه این ثوابو کرد، این استفاده ها بهش داده شد، این مخوف ها رو، این مرجوب ها رو، اینا رو به عنوان جزئی مطالعه بکنیم وقتی مطالعه کردیم در ما اون خوف و رجا، خوف و امید پیدا میشه. وقتی خوف و امید پیدا شد، ما هم سعی میکنیم به سمت شروط نریم، به سمت خیرات بریم، و وقت جامعه خالی از شر خواهیم داشت. تمام این هم به خاطر اینه که کارهای ما تأثیر میذاره در ثنابیات. فکر نکنیم که ما اینجا نشستیم کار انجام میدیم قیامت به کارمون رسیدگی میشه. بله قیامت هم رسیدگی میشه، ولی تو همین دنیا هم ما به مکافات این عمل میرسیم اگر خوب باشه، یا گرفتار میشیم اگر بد باشه. پس باید حواس رو میزن کنیم، خائف باشیم از کارهای شر و امیدوار باشیم به کارهای خیر. اصلا این خوف و رجا از مطالعه آیات، یعنی اون حوادثی که قبلها اتفاق افتاده به صورت جزئی، از مثال اونها به دست میاد. و لحاظاما یک کلمه است. این از این کلمه شخصی ها استفاده کرده. لحاظاما یعنی لحاظا. به این جهت است که وقتی ما میاد، ما در فارسی اصلا حسنش نیمی لحاظا اگه میگم میگفتیم به این جهت. حالا که ما را آورده میگه به این جهت است که یکب ان یخاف المکافات علی الشر و یتوقع المکافات علی الخیر. به همین جهت هست، یعنی به این جهت که لحاظا توجه کنید، به این جهت که کارهای ما دخالت می کند در تصورات سماوی، یا به تعبیر دیگر در تصمیم گیری های نفوس سماوی دخالت می کنه، و بالاخره ما به مکافات اعمال خودمون مبتلا می شیم. به همین جهت هست که واجب است ما بترسیم از مکافات بر شر و از توقع داشته باشیم مکافات بر خیر رو. مکافات یعنی جزا، چون تکافو یعنی تساوی. کاری ما می کنیم، جزایی مساوی اون کار به ما داده میشه. حالا یا اگر کارمون خیر باشه جزا خیر، اگر شر باشه جزا شر. فإن فی ثبوت ذلك، چرا باید بترسیم؟ فإن تعلیل برای یجبه، چرا باید بترسیم یا توقع داشته باشیم؟ فإن فی ثبوت حقیقت ذلك، ذلك یعنی خوف و رجا، فإن فی ثبوت حقیقت ذلك مزجرتن عن الشر، یعنی زجر و بازداری از شر در حقیقت. یعنی اگر پیش شما حقیقت این خوف و رجا ثابت بشه و این خوف و رجا پیش شما تحقق پیدا کنه، ما منزجر از شر میشیم و به دنبال شر میبینیم، چون اگر بخوام شری انجام بدیم از مکافاتش میترسیم. خب از کجا حقیقت این خوف و رجا برای ما ثابت بشه؟ میفرماید به اون آیاتی که قبلا تحقق پیدا کرده و توجه کنیم. و ثبوت حقیقت ذلك یکونو به ظهور آیاته. ثبوت حقیقت این خوف و رجا که تاثیرگذاری خوف و رجاست، بله ثبوت حقیقت ذلك یعنی حقیقت این خوف و رجا که از طریق علم به مکافات پدید میاد، یکونو به ظهور آیاته. آیاتی یعنی آیات المخوف و المرجوف. ضمیر آیاتی بر میگرده به خوف و رجا، اما نه به خودشون، به مخوف و مرجوفی که از خوف و رجا فهمیده میشه. من که دارم توضیح میدم طبق حواشی که در اینجا هست، ضمیرهای طبق اون حواشی من دارم بر میگردیم. و آیاته یا وجود جزئیاتی، یعنی آیات این مخوف و مرجوف همون جزئیاتی که اتفاق افتاده، یعنی همون عذابهایی که در اقوام قبلی نازل شده یا خیراتی که بر اونها وارد شده، اینها آیات هم. اگر کسی به اون آیات توجه کنه، حقیقت این خوف و رجا، یعنی وجود خوف و رجا براش ثابت میشه و این خوف و رجا مزین میشه. و بعد هم که مزین شد، سعی میکنه که به خاطر ترس از مکافات دنبال شرور نره و به خاطر امید به مکافات خیر دنبال خیرات بره. خب به حاضر حال توجه کنید، این حالی که الان توضیح دادیم که انزجار عن شر است و امید به خیر است، امید به انزجار از شر و انجام خیر است، که ما نسبت به شر انزجار پیدا می کنیم و خیر را هم انجام می دیم. چرا؟ چون جزئیات مخوف و مرجوب رو دیدیم. این حالتی که برای ما پدید میاد، این حالت اولا معقول مبادی عالی است، یعنی مبادی عالیه این حالات رو تعقل میکنند. ثانیا این حالات اگر برای ما وجود بگیره به حسب نظام کل نافعه. خب این دو مسئله، اولا این حالت رو مبادی عالیه تعقل میکنند، ثانیا وجود این حالات برای ما باعث میشه که نظام کل بله باعث نفعی در نظام کل میشه، یعنی در نظام کل آفرینش به ما نفعی واصل میکنه، یعنی به موجودات نفع میرسونه، نفع نبود عذاب و نزول خیرات، اینا نفع هم دیگه. اگر ما این حالت رو داشته باشیم و به این حالت توجه کنیم، هم استفاده میبریم از این که عذابی نمیاد، هم استفاده میبریم از این که خیراتی بر ما نازل میشه. خب این دو مطلب رو داریم که هم این حالت معقول مبادی عالی هست، هم نافعن به حسب نظام کل. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که معقول مبادی عالی باشد یک و نافع باشد به حسب نظام کل دو، واجب است که وجود بگیرد. این مقدمه دوم. نتیجه اینه، پس این حالت واجب است که وجود بگیرد. واجب است که وجود بگیره یعنی واجب است، دقت کنید، واجب است که دیگه این چی، یعنی واجب است که من این حالت رو داشته باشم. چه من این حالت رو دارم؟ وقتی که با انجام شر عذاب نازل بشه و با انجام خیر خیرات نازل بشه. وجود این حالت بر من واجبه. سبب پیدایش اون حالت نزول عذاب است این در شر و نزول خیرات است این در خیر. پس نزول عذاب و نزول خیرات هم میشه باشه. بنابراین نزول عذاب و نزول خیرات یعنی به تعبیر جامع مکافات واجبه. توجه کنید چطوری ایشون وارد شد مکافات واجب کرد. گفت به این حالت رجا و خوفی که در من پدید میاد، مبادی عالی علم دارن و این حالت برای نظام کل نافعه. بعد مقدمه بعدی به اضافه شد، هر چیزی که مبادی عالیه بهش علم دارن و برای نظام کل نافعه باید وجود بگیره. نتیجه که پس این حالت در من باید وجود بگیره. خب بعد سوال میشه که این حالت در من چگونه به وجود میاد؟ وقتی ببینم هرگاه شری حاصل شد عذابی نازل شد، هرگاه خیری حاصل شد خیراتی نازل شد. وقتی اونو دیدم این حالت در من پیدا میشه. پس باز اون مکافات واجب است تا منشأ پیدایش این حالت در من بشه. اگر این حالت واجب است که وجود بگیرد، سبب این حالت هم که مکافات است باید وجود بگیرد. فسبب که در جهان مکافات عمل باشد. اما گاهی میشه مکافات عمل پیش نمیاد. چرا مکافات عمل پیش نمیاد؟ ممکن سببی باشه که ما نمیدونیم اون سبب چیست. در قضیه قوم حضرت یونس همینطور شد. شر رو مرتکب شدن، عذاب داشت نازل میشد، ولی برگشتن مکافات حاصل نشد. گفتیم مکافات واجبه، ولی این واجب انجام نگرفت. چرا انجام نگرفت؟ سببی داشت. سببش چی بود؟ حالا اونجا ما سببش رو میدونیم. تضرعاتی که شد، اون عالم آمد و بچه‌ها رو از مادرها جدا کرد، حتی در حیوانات هم جدایی انداخت، همه شروع کردن به تضرع و بالاخره این اتفاق افتاد که عذاب برگشت. این تضرع شدید اونجا رو میدونیم. ولی خب یه جاهایی ممکنه اتفاق بیفته عذاب بخواد نازل بشه نازل نشه. مثلا فرض کنید که یه جاهایی دیگه هم خود خدا گفته، میگه که وقتی اینها استغفار میکنن عذاب نازل نمیکنن، یا به پیغمبر خطاب میکنه تا وقتی تو در بین اینها هستی من عذاب نازل نمیکنم، این چون کنار تو عذاب نازل نمیکنه. جهت مکافات نشدن خود خدا داره بیان میکنه. یه جاهایی هست که مکافات نمیشه، ما نمیدونیم چرا. یک کسی میگه کار شر انجام داد هیچ هم نشد، آخرشم زنده مونده، زندگی راحتی کرده مرد، چرا نازل نشد؟ عذاب نمیدونه. یا اسبابی هست که جلوی مکافات میگیره برای ما مجبوره، یه جاهایی هم اسبابش رو تبیین کردن برای ما معلوم شده، ولی لولا اون اسباب واجب است که مکافات حاصل شده. پس خلاصه مطلب این شد که واجب است مکافات در جهان باشد الا در صورتی که سببی جلوی مکافات رو بگیره. حالا چه اون سبب معلوم باشه چه مفهوم. عبارت توجه کنید، عبارت سنگین بوده با این توضیحاتی، این مطلب مطلب پری بود، با این توضیحاتی بوده انشاءالله روشن شده باشه. و حاضر الحال، این حالی که عبارت از انزجار از شر است اولا و انجام خیرات هست ثانیا، که این انزجار و اون انجام به خاطر مشاهده جزئیات و مکافات هایی که در اقوام گذشته اتفاق افتاده یا در همین اقوام خودمون اتفاق میفته، یعنی یک کار خیلی شری میکنه دامنگیریش میشه. هذه الحال معقولتون عند المبادی، قول اولیا اضافه کرده و نافعتون به حسب نظام کل، خوبم هست من در خارج این اضافه میکرده مصنف داره به هذه الحال معقولتون عند المبادی او اضافه کرده و نافعتون به حسب نظام کل. حالا که این طرف فیجب ان یکون لها وجود، این فیجب نتیجه است، مقدمه دومش میزد نشد. هذه الحال معقولتون عند المبادی و نافعتون به حسب نظام کل، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم کل حال معقولت عند المبادی و نافعت به حسب الکل به حسب نظام الکل یجب ان یکون لها وجود، نتیجه میگه فیجب ان یکون لها یعنی لهذه الحال وجود، لهذه بله فیجب ان یکون لهذه الحال وجود. و وقت هذه الحال هم از کجا درآمد؟ از وجود جزئیاته. توجه داشتید از جزئیات این حال پیدا شد، یعنی ما وقتی مراجعه کردیم به مکافاتی که در جهان اتفاق افتاده بود که جزئیات مکافات بود و حال خوف و رجا بر اون پیدا شده بود. بنابراین فیجب ان یکون لها یعنی لهذه الحال وجودان و بالمعال فیجب ان یکون لها یعنی للجزئیات وجودان، للجزئیات یعنی مکافات. فثبت که وجود مکافات در جهان واجبه. دقیقا این خیلی من توی نبارت چیزای تقدیر گرفتم تا به نتیجه رسیدیم، همش هم لازمه که تقدیر گرفته بشه. فعلاً جوجت اگر مخافاتی پیدا نشد، ما یه شبی رو انجام دادیم تا آخرش هم نتیجهش رو ندیدیم، یا خیلی انجام دادیم نتیجهش رو ندیدیم، فهوناسا شرون و سبب اون لانوته جون، یه شر سببی که ما درکش نمی کنیم. مثلا فرض کنید که کار خیلی انجام دادیم نتیجهش به ما داده نشده، خب یه شری بالاخره کنارش بوده که جلوی نفسر گرفته. یا کار شری انجام دادن قوم یونس، عذابی که باید نازل بشه نازل نشد، سببی بالاخره داشته که لا ندرکه، در وضعی ها لا ندرکه، البته مطلقا لا ندرکه، در وضعی ها خودشون توضیح دادن، چون توضیح دادن ادراک میکنی، اون جایی که توضیح ندادن لا ندرکه، پس لا ندرکه به طور مطلق درسته، سببی شما هیچ جا ادراکش نمیکنی، اون جهان که ادراک کردن خودشون توضیح دادن. فهناچه شر و سببون لا ندرکه او سبب آخر یعاوقه، یا سبب دیگری معاوق و ممانع می شود با اون شر یا خیری که ما انجام دادیم، که داستان حضرت یونس این بود. اینجا نمونه داشت کما فی قصه یونس علیه السلام، که در داستان حضرت یونس اینطور بود که سببی منشأ پیدایش شر بود و عذاب میاد نازل می کرد، سبب دیگری یعاوقه من می شد این شر رو، که سبب دیگر تضرع خود اون امت بود. ترک پیامبر، حالا دیگه هر چی اسمشو میذارید تضرع بود، تضرع ترک پیامبر هم حالا شایدم اونم بود که خدا به پیغمبر خواست، پیغمبر خواست بفهمونه که زود ترک کردیم، مثلا حالا ترک اولا کرد. و ذالک، خب این و ذالک اولا بود که توجه کنید، این سبب آخری آبقه بود اگر اتفاق بیفته، اگر سبب آخری آبقه بود اتفاق بیفته، حرف اینه که دو چیز الان در کنار هم ما داریم، یکی سببی که مکافات رو افتضاح میکنه، یکی سببی که مکافات رو منع میکنه. اون سببی که مکافات رو افتضاح میکنه کار شریف که ما شدیم یا کار خیری که ما شدیم، اون سببی که ممانعه، خب اونم که ما نمیدونیم چیه. این دو تا سبب فرق اینه که هر دو با هم نمیتونن تأثیر کنن، اگه بخوان تأثیر کنن لازمش احتمال نقیزه اینه، چون هم مکافات باید باشه هم مکافات باید نباشه، یک سبب سبب مکافات، یک سبب سبب رفع مکافات. اگر هر دو بخوان تأثیر کنن محال تأثیرشون، چون لازمش اینه که هم مکافات بیاد هم مکافات نیاد، که میشه احتمال نقیزه باباسی. پس دو تا سبب یکیشون باید تأثیر کنن، در جایی که سبب مکافات خریتر باشد خب مکافات میشه، اما فرض ما در جایی است که سبب این ممانع است و اون سبب قوی‌تر از مکافات، قوی‌تر از سبب مکافات. اینجاست که مکافات وجود نمی‌گیرد. و ذالک یعنی سبب دیگری داریم که معاوض است با اون سبب مکافات، اما ذالک این سبب دیگر اولا بالوجود است من هذا از این سبب مکافات. این شرط داریم که باید اولا بالوجود باشه. یک شرط دوم اینکه و وجود ذالک و وجود هذا معن من المحال، وجود این سبب و وجود اون سبب با هم هر دو محاله، که یعنی حاصل این سبب و نتیجه این سبب هم محاله، چون لازمش اینه که هم مکافات بشه هم مکافات بشه، این که محاله. پس هر دو با هم نمیتونن وجود بگیرن، میمونن خود اون دوتا. از اون دوتا هم این سبب معاوق اولاست، اگر سبب معاوق اولاست جلوی اون مکافات رو میگیره، اگر سبب معاوق اولا نبود سبب مکافات اولا بود مکافات حاصل میشه. و ما الان بحثمون در جلسه سبب مکافات اولا باشه، سبب معاوق اولا باشه که جلوی مکافات رو بگیره. بله، ظهور حاضر الحال رو ما ظهور آیات بگیریم دیگه احتیاج به تقدیر نداریم. ولی دو تا مشکل، بله این تو ذهن من رسید ولی نگفتم. ظهور حال یعنی حاضر الحال یعنی ظهور آیات، ظهور اون جزئیات. این دو تا مشکل داریم. یه مشکل این که ما بحثمون سطحی میشه، یعنی اون عمقی که الان من توضیح دادم دیگه نداریم. الان حاضر الحال یعنی ظهور آیات معقول است، از ظهور آیات باید بشود. خب این خیلی راحت میشه، آیات ظهورشون امریز معقول و نافعن به حسب نظام کل، پس باید این آیات وجود داشته باشن. اتفاقا تو خود شکر من منم زمیر لها رو برگردن به جزئیات، یعنی به همین آیات، همینجا اشاره داره. ولی این اصل مطلب رو میگه، ریشه مطلب رو نمیگه. ریشه مطلب همون نیست که کردن، یعنی چون اون حالتی که در من هست اون معقول است و نافع است و اون حالت از جزئیات گرفته میشه، پس حالت من واجب میشه، حالت من که واجب شد جزئیات هم قبلا واجب میشه، این جزئیات اولا واجب میشه، حالت من ثانیا واجب میشه، بعد بله همین حالت من ثانیا واجب میشه. این اگر اونطور که من معنا کردم دقیق تر میشه. این اولا. ثانیا وجود جزئیات رو حاضر الحال نمیشه گفت، حال اون حالتی است که برای منه، حاضر الحال اطلاق بر وجود جزئیات نمیشه. خود ملا اولیا هم حاضر الحال رو به معنی انزجار و به معنی فعل خیرات گرفته، همون حالتی که من دارم که منزجر از شرم و طرفدار فعل خیرم، همون حالت من حاضر الحال گرفته، مشرنه حاضر الحال رو همون حال ما گرفته. بخش این تقدیره لازمه. البته اونم که شما فرمودید از نظر مطلبی اشکال نداره، یعنی مطلبش مطلب درستیه، یعنی این جزئیات چه مکافاتن باید اتفاق بیفتن تا من در خدمت بگیرم، بنابراین وجود مکافات در جهان واجبه، مگر اینکه مکافات رو سببی من کند که الان خوندی. بله فرمایش شما فرمایش خوبیه، مثلا این دو مشکل داشت نظام از سببش نرسه. نه اصلش معقوله، اصلش معقوله و نافع هم هست. می فرمد چون نافع هست معقول هست اشکالی نداره، چون چیزهایی که عنایت خدا روش تعلق میگیره همش به نفع ماست. می تونیم بگیم خدا عنایتش تعلق گرفته به نظام کل با اون چی که منفعت داره برای موجودات، چه حالا برای زندگی فردیشون چه برای زندگی جمعیشون، هر چی که براشون منفعت داره خدا عنایتش تعلق گرفته و همون منافع، لذا میبینید خدا این موجودات رو با اون منافع میافرینه. یعنی اعضایی که ما لازم داریم اعضایی هستن که منشأ پیدایش منافع برای ما میشن. خدا در علم الهی اون اعضا رو عالمه و لذا اون اعضا رو اون ابزا رو همه رو به ما میده که تمام آن چرا که برای رسیدن به کمال در ما لازم است در ما قرار میده. چرا؟ چون میبینه اینها نافعن و علم او هم به نافع تعلق میگیره. اشکالی نداره بفرمایید که چون این حال نافع است متعلق علم مبادی قرار گرفته، یا اینجوری بفرمایید هم فکر کردم متعلق علم موادی قرار گرفته، نافع هم که هست، لذا باعث میشه که این حاضر حال موجود بشه. اونطوره که شما میفرمایید اشکال نداره، چون حاضر حال نافع متعلق علم انعایی واجب تعالی و موادی عالیه قرار گرفته و لذا موجود شده. خب تا اینجا ما بیان کردیم که واجب است از مکافات بترسیم که گفتیم، زیرا که همین ترس باعث میشه که ما شر رو در جامعه خودمون راه ندیم. بعدم گفتیم این ترس در صورتی حاصل میشه که ما بفهمیم مکافات حقه. چه میفهمیم مکافات حقه؟ وقتی که آیاتش رو و جزئیاتی رو که واقع شده در جهان ببینیم. بعدم گفتیم واجب است که مکافات شود تا ما به منافعی که در پی این مکافات میاد برسیم، که اگر این مکافات انجام بگیره بالاخره در آینده برای ما منافع داره، یعنی باعث میشه که ما انتظار از شر پیدا کنیم و انتظار از شرم که پیدا شدیم جامعه همون صالح میشه. هر چند هون کسی سوال میکنه که مگر میشود که، یعنی لازم است که حتما خدا منافع ما رو رعایت کنه؟ میفهمد بله، لازم است که رعایت بشود. و اگر میخوای بفهمی که رعایت شده، برو سراغ همین موجودات طبیعی خود مطالعهشون کن، ببین چقدر منافع خدا در اینها قرار داده، هم برای خودشون هم برای غیرشون. اگر میخوای بفهمی که عنایت به منافع خلقت تعلق میگیره، یه مقداری درباره مصالحی که بر خلق این موجودات مترتب میشه فکر کن. وقتی میفهمی که علم عنایی واجب تعالی نه تنها به موجودات بلکه به منافع موجودات و نظام حاصل به اونها هم تعلق گرفته، اما همونطور که عرض کردیم این منافع حاصل علم عنایی است، نه اینکه خدا که عالی به مادون توجه داشته باشه تا گفته شود که عالی به دانی نظر نمی کند. خدا هدفی را تعقیب نمی کنه از این مصالحی که بر خلقش مترتب میشه. چه این مصالح مترتب شود چه نشود به خدا نفعی نمی رسه. خدا چیزی را تعقیب نمی کنه، حتی نفسنا را هم، حتی انتظار نفسنا از ما نداره. یعنی هیچ منفعتی از این رعایت منافع در خلق به خدا عاید نمیشه. ولی همونطور که گفتیم خدا با علم عنایی خودش که علم متعلق به موجودات و نظامه، این منافع رو میآفرینه، و چون خودش منشأ خیر است علمش به منافع تعلق میگیره. نشونید نجا همش میبینید که برای موجودات منفعت ایجاد میکنه، مگر مانعی این منفعت تبدیلی به شر کنه، یا مانع طبیعی یا مانع ارادی، که مانع ارادی در ما فراوانه که ما خودمون منافع رو تبدیلی به شر میکنه. خب این عبارتی که الان میخوام بخونم توجه شدید، میگه که بر همه موجودات منافع هست و واجب تعالیم با علم عنایی به اون منافع توجه داره، مثلا علم عنایی علم فعلیشون منافع به وجود میاره. یکی از منافع همه مکافاتی که الان درش بحث داریم، اینا باید وجود بگیره. الان سوال میکنه اگر مکافات منفعته، مگر خدا لازمه که این منفعت رعایت کنه؟ مثلا یک جواب میده رعایت کرده، لازمه نمیگیم، رعایت کرده، برو مراجعه کن به این امور طبیعی، نگاه کن ببین چقدر منافع تو اینا هست. معلوم میشه خدا عنایتش اقتضا کرده که منافع خلق رو رعایت کنه. از جمله منافع خلق هم مکافات اینم داره رعایت میکنه. پس مکافات رو که عذاب است، شما خلاف عدالت خدا نگید. این پیچه مهمه که نگرد رفت بزن، چون تمام اشکالات همینه، میخواد ایشون تمام همتش اینه که این پیچه رو رد کنه، این فکر رو رد کنه که فکر نکن مکافاتی رو که خدا نازل میکنه و جزایی رو که بر قومی وارد میکنه، عذابی رو که بر قومی نازل میکنه، فکر نکن که این خلاف عدالت خداست. این تمام منافعه. ممکنه یه قومی از بین برن، ولی اقوام بعدی عبرت میگیرن و عبرت اونها منافعش بیشتر از ضرری که اینا کردن، تازه ضرر خودشون جلب کرده، ضرر خودشون جلب کرده. با وجود این ضرر خیلی محدوده، پشت سرش منافع خیلی کثیره. حالا ما از این منافع استفاده نمی کنیم، خدا ضامن نیستن، بالاخره این مخافات منفعت داره. حالا ممکنه اقوام بعدی هم استفاده نکنن و عزت نگیرن، این دیگه ربطی به خدا نداره. پس خدا کاری که داره میکنه منفعت داره و چون منفعت داره خلاف عدالتش نیست. حرف اینه که مگه کارهای منفعت دار واجبش انجام بشه؟ جواب اینه که بله. برو به مصالح توجه کن، ببین که همه کارها رو خدا انجام داده ولی همه منافع خدا احیا کرده، اما نه از باب نظر العالی علتدانی که بگیم حاله، بلکه از باب علم عنایی که داشته. و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي عقلت نافعه معدیه الى المصالح قد وجدت في الطبيعه. ان الامور، امور اسم این است، از اوجدت فت طبیعه خبره. خط بعدی فتعمل حال منافع الازاد، جواب ازاشت. اگر خواستی بدانی که اموری که اقلت نافعتن معدیتن الالمساله قد اوجدت، اموری که نافع تعقل شدن و منتهی شونده به مصالح تعقل شدن، این چه اموری قد اون جدت فکری. اگه بخواد بفهمه که اینجور اموری که بالاخره منتهی به نفع میشن در طبیعت یافت شدن، که مکافات هم از همین قبیله، که مکافات هم از اموریست که بالاخره منتهی به نفع بشر میشود، اگه بخواد بفهمه که اموری که تعقل شدن نافعتن و معدیتن ایل مصالح اینا موجود شدن، تعمل کن در حال منافع اعضا حیوانات قد اون جدت فکری. از چی جوری اوجدت؟ آیا از باب نظر عالی بدانی؟ نه، الان نحوه من الایجاد الذی علمته و تحققته، یعنی به نحوه از ایجاد که تو دانستی، یعنی ایجاد از طریق علم عنایی، نه ایجاد از طریق نظر عالی به سافر که ممتنع باشه و مشکل داشته باشه. اگر میخواهید بدانی که اموری که تعقل شدن الی المصالح، اموری که تعقل شدن نافعتن و تعقل شدن معدیتن الی المنافع یافت شدن در طبیعت، و از جمله اونها که از جمله اونها مکافات، فتعمل حال منافع اعضا رو فی الحیوانات و النباتات، و تعمل ان کل واحد کیف خلق. نگاه کن ببین هر کدوم چیزی خلق شده، چقدر منافع به دنبال کارشون است. پس معلوم میشه خدا نظر دارد به این که موجود رو چنان خلق کند که در پیش منافع کثیره باشد. خب اگه اینطوره، پس خدا دنبال منافع، مکافات هم یکی از چیزهایش که منافع داره، خب خدا دنبال مکافات هم هست، پس مکافات هم ایجاد میکنه به خاطر منافعش. ولی نده از این باب که خدا نظر به سافل داشته باشه تا بگی نظر عالی به سافل محاله، بلکه از همین بابی که عرض میکنن ولیشه هم اونان که البته سبب هم طبیعی. نه که میگه بفرماد که فکر نکن که این منافعی که پیدا شده به وسیله امور طبیعی پیدا شده. امور طبیعت که شعور نداره، نمیدونه که این موجود و این مخلوق به چه چیزا احتیاج داره و چه چیزا به نفعشه تا اونا رو براش تهیه کنه. این کار یه موجود زیشعوریست که تشخیص داده که این موجودی که داره خلق میشه به چه چیزایی احتیاج داره و چه چیزایی براش منفعت داره. او داره کار انجام میده، کار طبیعت نیست. ولی سهولا که البته سبب طبیعی، سبب طبیعی نیست. سبب طبیعی نیست نه یعنی اصلا سبب طبیعی دخالت نداره، یعنی سبب این منافع یک امر طبیعی نیست. اینو میخواد بگه ولی سهولا که این در ایجاد منافع سبب طبیعی نیست، یعنی سببی که منافع رو ایجاد میکنه، عامل پیدایش منافع، امر طبیعی نیست. یه موجود زیشعوره که میدونه این موجوده که میخواد خلق بشه به چه منافع احتیاج داره و اون منافع رو در احتیاج میذاره. بل مبدأه لا محالا من العنایه، مبدأش از همون علم عنایه واجبه به همون نحوی که علم تر عنایه. خب اگر تصدیق کردی که وجود حیوانات و نباتات دارای منافع کذایی، پس تصدیق کن که مکافات یا استجابت دعا یا قربانی هایی که ما میکنیم اونا هم دارای منافع اند، باید محقق بشن. یعنی مکافات باید محقق بشه به خاطر منفعتی داره، استجابت دعا در جاهایی که مانعی برای استجابت نیست باید محقق بشه به خاطر منافعی که داره، قربانی هایی که ما میکنیم باید مؤثر باشد به خاطر منافعی که داره، نماز استسقا که میخونیم باید یه زمان هایی در صورت که مانعی نباشه تاثیر بذاره به خاطر منافعی که داره. همه وقتی من دیدی که در حیوانات منافع رعایت شده، بدون که در این جزیدا منافع رعایت شده و قهرن منافع به دنبال این چیزا میاد. اگه دعا کردی حتما مستجاب میشه، اگه نماز استسقا خوندی مانعی نبود مستجاب میشه. بعد که این حرفا رو شون میزنه میگه به حرف فلاسفه گوش نده. فلاسفه که میگن قربانی ها به درد نمیخوره، دعاها به درد نمیخوره، اینا نفهمیدن. اگر این حرفای منو میفهمیدن نمیگفتن دعا به درد نمیخوره، نمیگفتن قربانی و نماز استسقا به درد نمیخوره، نمیگفتن برو هر کجا رفت بکن مکافات عمل مکافات عملی نداری، اینا رو نمیگفتن. این حرفایی که زدن بدیم که جاهل بودن که زدن. فکذالک یصدق، یا در نسخه تهران بریم فکذالک فصدق، تصدیق بکن. اینجا فیه اونجا فصدقه فصدق. این کتاب از این نسخه تهران تفیه شده، بیشتر احتمامیشون نسخه تهران بود. وقتی ما درست میدن همین جو بود، نسخه تهران میبونه سر کلاس و سعی داریم دستان که طبق اون نسخه تصدیق کنه. البته کتاب دیگر هم میگیدن منتصر برین دستان کتاب کنه چاپ شده، چون تصدیقشونه بیشتر اعتماد شده نسخه تهران. فکر لالک فصدق یا صدق به وجود حاضر علمانی. حاضر علمانی یعنی دعوا، قربانی ها، نماز استسقا ها، حتی مکافات ها. فانها ها متعلقتون به انایه علل وجه الذی علم کل انایه تعلق تلک، همچه که میخونم فانها متعلقتون به انایه علل وجه الذی علم کل انایه تعلق تلک. زمیر تعلقو همجه در براتون بیاره، زمیر تعلقو به انایه سنجد، زمیر تلک به معانی برمیجد. فانها ها یعنی معانی، متعلقم به عنایه یعنی مربوط به عنایه و از عنایت تحقق پیدا کردن و ناشی شدن. علل وجه الذی علم کل عنایت تعلق تل، به همون وجهی که دانستی عنایت تعلق میگیره به این معانی، چجوری عنایت به این معانی تعلق میگیره، به همون وجهی که عنایت تعلق میگیره این معانی متعلق عنایت قرار گرفتن و چیزی که متعلق عنایت قرار بگیره وجود پیدا میکنه، پس این معانی وجود پیدا میکنه. قهران از یه هاست استجابت دعا، قبولی قربانی ها و همچنین مکافات عمل، همه اینها موجود میشن به خاطر اینکه عنایت به اونها تعلق گرفته. و علم ان اکثر ما یقرب حل جمهور، اکثر ما یقرب حل جمهور یعنی مقرب میدونن، مثل دعا، مثل قربانی، یا یقر رو به الجمهور، جمهور اون طول مردم بهشون اقرار دارن و اعتقاد دارن. و یفزع و الی، پناه میبرد الی، این پناه میبره به دعا، پناه میبره به نماز استسقا. و یقول و به، قائل به اوسنی اتق دو به، اعتقاد داره فقال حق کن، همین حق هم، قربانی، دعا، نماز استسقا، مکافار، این هم حق. و انما یدفعه هاولاء المتشبهه بالفلاسفه، اینا چه شبیه فلاسفه هم دفع کنه، یعنی اونه که دفع کردن اگر چه فیلسوف ماهری ها باشن باید بگید که اونا شبیه فلاسفه هم، واقعا فکرشون به اینجا ها نرسیده و واقعا فلسفه نیستن، بلکه متشبه بالفلاسفه هم. چرا نه؟ چرا دفع کردن جهلن منهم به عللهی و اسبابی، چون علل اسبابشو نمیدونن، علل اسباب همین هایی هستن که ما توضیح دادیم. بعد ابن سینا میفرماد که ما در این باب یک کتابی نوشتیم، اگه میخوام مطلب بیشتر برای روشن بشه به اونجا رجوع کنم. البته برای روشن به کتاب های ابن سینا اگر رجوع کنیم مطلب بیشتر برای تو مخفی میشه، روشن نمیشه جزبا سنگیم دوزی میره بیشتر مطلب مخفی میکنه. از عمل نافی هازل باب کتاب البر و الاسم، کتاب البر و الاسم ما عمل عمل نایم ساختیم در همین باب، یعنی در باب حقانیت آنچه که جمهور یعنی توده مردم بشه اعتقاد دارن. فتعمل شرح هذه الامور من هناك، شرح این اموری رو که جمهور بشه اعتقاد دارن من هناك، یعنی از این کتاب تعمل کن. و صدق بما یحکا من العقوبات الالهیت نازلت علی مدن فاسده و اشخاص ظالمه، تصدیق کن به اون حکایت هایی که میشه، به اون که حکایت میشه من العقوبات الالهی که گاهی نازل می شود بر یک شهری و شهر رو از این می داره، گاهی نازل می شود بر یک شخصی، گاهی اتفاق میفته شخصی ظلم میکنه بعد گرفتار میشه، شاید خودش هم نفهمه از کجا گرفتار شده، ولی بالاخره اون ظلم دارنده میشه. اینها رو همه رو اعتقاد پیدا کن، نه بو یه وقتی اتفاقی این گرفتاری حادثه‌ای شده، نه این گرفتار حادثه‌ای شده به خاطر این ظلمی که کرده، یا نه بو اتفاقا یه مشکل جدید پیش آمده این قوم سوختن، نه این سوختن عمدن برشون نازل شده به خاطر این که کارهای خطا داشتن، به مکافات عمل گرفتار شده. ونظر ان الحق کیف ینصر یا ان الحق کیف ینصر، هر دوی درسته. ببین حق چگونه یاری میکند اون کسانی رو که خلاف نمیکنه، یا حق چگونه یاری میشود با این مکافات هایی که انجام میگیرد. خب مطلب بعدی و الان سرخط، این فهمد که عاملی که در دعا باعث استجابت، در دعا و صدقه و این که گاهی از اوقات مکافات عمل بر یک شهری وارد میشه یا بر شخصی وارد میشه، این اسباب طبیعی میتونه داشته باشه، اسباب ارادی هم میتونه داشته باشه، اتفاق هم میتونه باشه. بالاخره یکی از این ستا هم موجب مکافات میشن، دعایی رو مستجاب میکنن و از این قبول. ایشون سعی میکنه همه این سن و سبب رو منتهی کنه به خدا، چه سبب طبیعی باشه، چه ارادی باشه و چه حتی اتفاق باشه. بعد نتیجه میگیره که پس تمام این اموری که در این جهان اتفاق میفته از ناحیه خداست، ولو به ظاهر شما یه سبب طبیعی براش میبینید، مثل زلزله سبب طبیعی داره، به قول امروزی میگن اون گسل های زمین جابجا میشن یه تیکه از زمین میلرزه و افت میکنه، یا سری سبب طبیعی داره، ولی شما به سبب طبیعی سبب نکن، سبب طبیعی هم ما یه جوری برمیگردیم به خدا و بالاخره معلوم میشه این زلزله از سبب خدا آمده، یعنی همون علم عنایی خدا داره تأثیر میکنه، همون علم عنایی خدا که عین ذات خداست اون داره تأثیر میکنه، پس مؤثر حقیقی اونه. اینای دیگه همه واسطه‌اند، همون چیزی که نفوس فلکی واسطه است، این امر طبیعی هم واسطه است، ولی اذا خدا اگه میخواد اون گسل رو نگه میداره، نمیداره بیفته تا یه زمانی که لازم باشه تکون میشه، همه دست خودش. البته کارهای طبیعی واگذار شده به طبیعت، ولی اگه بخواد جلوی طبیعت هم دیگه نمیتونه، و چرا اصلا این کار هم کرده باشه اگه ما حالی میشده باشه، و داستان هایی که نقل میشه نشون میده که این کارها انجام میگیره، اما حالا ما خیلی نمیتونیم به داستان اعتماد کنیم. حالا حالشون توضیح میده که تمام این اسبابی که هستن که یا طبیعت هستند یا اراده یا اتفاق، همه منتهی به واجب تمام میشن. اما بیان وحی طبیعت رو ایشون میفرمد که روشن است که به خدا منتهی میشه، چون طبیعت کی آفریده؟ طبیعت کی آفریده؟ خدا آفریده. بالاخره این طبیعت رو اگر دنبال کنی در ابتداش میبینی خدا این رو آفریده، یعنی میرسی به خدا. خدا عقل آفرید، فیض و عقل داد که نفس آفریده شود، بعد مازاد فیضی رو که از عقل به نفس رسیده صرف ساخته شدن طبیعت کرد. همون که توجه میکنید طبیعت از بالا آمد، منتها از این نفس فیض شد تا رسید به طبیعت. طبیعت رو خدا ساخته منتها با بساط فیض، از طبیعت منتهی به خدا میشه، در باره اون بحثی نداریم، هر سال ارادات ماست، اینم به خدا منتهی میشه. این ممکنه که چی بگه؟ نه اراده مال ماست، خدا به ما اجازه داده که اراده کنیم. ایشون میخواد ثابت کنه، ابن سینا میخواد ثابت کنه که ارادات ما منتهی به خدا میشه. میگه ببین اراده تو چجوری ناشی شده، همینطوری یه دفعه این اراده پیش آمد یا یه عوامل بیرونی دخالت کرد؟ مسلم عوامل بیرونی داره دخالت میکنه و این اراده تو تنظیم میکنه، برای تو خودت متوجه نیستی. اون عوامل بیرونی یه عواملی هستن که منتهی به خدا میشن، هم اصل وجودشون، هم ظهورشون پیش تو، و هم آثاری رو که پیش تو نشون میدن، جلوه هایی که پیش تو میکنن، همه از جانب خداست. قرآن اراده تان بالاخره آخرتان مستقب میشه به خدا، به این ترتیب طبیعت که مستقب شد به خدا، اراده با این بیان ها مستقب شد به خدا، میمونه اتفاق. اتفاق هم ایشون میفرمد که از جمع شدن امور سماوی و ارضی یه چیزی اتفاق میفته، تو فکر میکنی اتفاقه، اونم علت طبیعی داره، تو چون علت طبیعیشو ندونستی فکر میکنی یه چیز اتفاق افتاد. پس اتفاق هم مستند است به یه امور طبیعی، اون امور طبیعی هم مستند به خدا. پس همه این سه سبب که گفتیم، چه طبیعت، چه اراده، چه اتفاق، همه منتهی شدن به خدا. بنابراین این دعاها که مستجاب میشه، این نماز استسقاها که به نتیجه میرسه، اون مکافات ها که نازل میشه، همه از جانب خداست، همه از علم الهی خداست، به خاطر اون منافعی که داره. اینم تکمیل بحث. من خیلی مطلب اضافه نکردیم، همون مطلب قبل گفتیم متکامل کرد. و اعلم ان السبب فی الدعاء من نائزن، نه این من نائزن خبر نیست، من نه متعلق به دعاست، خبر بعدن میاد. ان السبب فی الدعاء من نائزن و فی صدقه و غیر ذلک و تجالج حدوث و ظلم و الاخ انما یکون من هلاک. ایزن یعنی همونطور که سبب مکافات از اینجاست، سبب دعا و صدقه و غیر ذلك از اینجاست. و علم ان السبب فی الدعاء منا، یعنی فی الدعاء صادر منا. ایزن یعنی همون که در مکافات و چیزهای دیگر. و فی صدقه، سبب در صدقه دادن ما، حتی با اراده صدقه میدیم ولی اونجا امضا میشه، امضا میشه بعدا ما صدقه میدیم. و چه دارش حدوث و ظلم بر اسم، این حدوث و ظلم اشاره داره به اون مکافات. نمیخواد بگه خدا ظالمه، حدوث ظلم یعنی حدوث شاید اینطور به معنی کنیم بهتره که حدوث ظلم و اسمی که در بین مردم هست که منشأ مکافات میشه که بعد مکافات خدا نازل میکنه، اینا از جانب خداست. یعنی چون همه چی در این جهان منتهی به خدا میشه، نه که خدا ظلم کرده باشه، علم عنایی خدا میداند که این قوم ظلم میکنند، بعد هم البته با اراده ظلم میکنند، چون علم عنایی مجبور نمیکنه. علم عنایی میگه این قوم با اراده ظلم میکنند، از ظلم کردنش به اجبار نیست، ولی خدا میداند که او ظلم میکنند، ظلم تحقق پیدا میکنه و بعد هم مکافاتش میاد. همه اینهایی که گفتیم این نما یکون و منهناک از عالم بالاست. این و علم ان اکثر ما یقربه الجمهور که البته یقربه شاید بهتر باشه، این من مثال زدم، یادم رفت. این نقل هایی که ما میکنیم، این دعاهایی که میکنیم، قربانی ها، توسلات، این های که هست دارم دست که مثال بدن، ولی در سایی مثال ندادم. این ما یا قرده به های جمهور همون توسلات و عدیه و قربانی ها و این هست، نظر ها و این هست. خب و علم ان سبب فدعا و بقیه انما یکون من هناک. چرا من هناک؟ از طرف واجب تعالی، از طرف عنایت. چرا از اونجاست؟ زیرا مبادی دعا، صدقه و امثال ذلك یکی از چیزه. و این مبادع جمیع هذه الامور، حاضر میدونی دعا و صدقه و اینها، تنتهی به سه چیز، علت طبیعه و اراده و اتفاق. یعنی این سه تا عامل منشأ میشوند که دعایی و صدقه و امثال ذلك به وجود بیاد. حالا ما این سه تا عامل رو برمیگردیم به خدا. اگر این سه تا عامل به خدا برگشت، قهرن این اعمال ما هم که دعا و صدقه و اینها باشه، اینا به خدا برمی‌گرده. همونی که قبلا گفتیم کلون یفیز من فوق، قبلا در صفحه قبل گفتیم کلون یفیز من فوق، الان همون کلون یفیز من فوق رو ما داریم تأکید میکنیم، تأیید میکنیم. فإن مبادی جمیع این امور، یعنی امور دعا و صدقه و امثال ذلك، مبادی منتهی میشوند الی طبیعت و اراده و اتفاق. یعنی این سه تا مبادی و این سه تا علت و این سه تا عامل برای دعاهای ما هست. حالا این سه تا عامل رو به خدا منتهی میکنیم و هران کارهای ما هم رو به خدا منتهی میشه. و طبیعه مبدأها من هناک، این اولین عامل، اولین عامل طبیعته که مبدأش من هناک، از جانب خداست. پس طبیعت منتهی شد به اون، که یکی از عمومی منتهی شد به خدا. حالا اراداتو، ولی اراداتو لتی لنا کائنتون بعد ما لم تکن، اراداتی هم که ما داریم حادثن، یعنی قاعده بعد ما لم تکن، هر حادثی هم عامل میخواد و کل کائن بعد ما لم یکن فله علتون، هر کائن بعد ما لم یکن یعنی هر حادثی علت داره. خب از اراده ما به علت داریم که میشه مال خودمون باشه، بعد این علتش چیه؟ ایشون با بیانی که الان میخونیم ثابت میکنه که علتش همون امور سماوی و ارضی که به خودم منتهی میشن. اگر اونها به خودم منتهی میشن، اراده من هم به خودم منتهی میشه. و کل ارادت لنا فلها علتون، این نتیجه است. الارادات التي لنا کائنتون بعد ما لم تکن، این مقدم است. و کل کائن بعد ما لم یکن فله علتون، این مقدمه دومه. نتیجه اینه که فکل ارادت لنا فلها علتون. خب حالا علت اراده چیه؟ علت اراده چیزی که منتهی به خدا میشه، از خود اراده منتهی به خدا میشه. و علت تلسل اراده لیست اراده تن متفلسلت تن فیزال ترا غیر نهایه، اراده ما منتهی به اراده دیگر ما نمیشه، چون نقل کلام در اون اراده دیگر میکنید تفلسل لازم میاد. پس اراده ما این اراده اراده متفلسله نیست، اراده ای که متفلسل باشد فیزال لست ارادتن ارادتن متسلسلتن فیزالش، یعنی اراده نیست که در جهان خارج تسلسل پیدا کنه یا تسلسلی در این اراده راه پیدا کرده باشه علاقه نهایه. یعنی اینطور نیست که اراده به اراده قبلی تشکیه کند، اراده قبلی به اراده قبلی تشکیه کند، همینطور ما در این امر تسلسل قائل بشیم تا بی نهایه، در این امر یعنی در ادامه اراده تسلسل قائل بشیم تا بینهایت، اینطور نیست، چون تسلسل واقعه. پس عامل اراده ما چیست؟ امور تعرض من خارج، اموری که از خارج ما، خارج اراده ما، خارج نفس ما عارض میشه و در نفس ما تأثیر میذاره، اراده ما تعریف میکنه یا برای ما اراده به وجود میاره. اون امور ارضیتن، ارضیتون و سماویتون. علت تلکل اراده امورون تعرض من خارج، این امور ارضیتون و سماویتون. ارضیه رو که قبلا گفتیم تنتهی یه از سماویه، سماویان که روشن به خودمون تهی میشه پس همه دارن به خودمون تهی میشه. و اجتماع و ذالک یعنی اجتماع ارضی و سماوی با هم دیگه، یوجب و وجود الاراده، باعث میشه که من اراده کنم. ارضیات و سماویات که اجتماعشون منشه اراده من میشه، منتهی به خدا میشن، مستند به خدا میشن، پس اراده من هم مستند به خدا میشه. تا اینجا دو تا از عوامل رو مستند به خدا شدیم، یکی طبیعت رو، یکی اراده رو. به عمل اتفاق نباید سرخط نوشته میشد، کتاب ما سرخط نوشته نباید باشه. به عمل اتفاق، اما اون سومین عامل که اتفاقه، اتفاق هم چیزی جز همون عوامل ارضی و سماوی نیست که چون ما اونها رو بهشون علم نداشتیم فکر کردیم این حادث اتفاق افتاده. در واقع اون امور سماوی و ارضی منشأ اتفاق این حادث شدن. ما فکر کردیم یه حادث داره اتفاق میفته، چون سببش ندونستیم حل بر اتفاق شدیم، ولی واقعا سبب داشته. به عمل اتفاق فاعل حادث است، ان مصادمات حاضحی، مصادمات یعنی اجتماع، حاضحی یعنی امور سماوی و ارضیه. از اجتماع امور سماوی و ارضیه اتفاق حادث شده. بنابراین نتیجه کل این عمل اتفاق هم تموم شد. تا حالا بیان کردیم که سه تا عامل برای این اموری که یقربه الجمهور وجود داره، این سه تا عامل یکی طبیعت بوده، یکی اراده بوده، یکی اتفاق بود، هر سه رو منتهی کردیم به خدا، حالا نتیجه میگیریم. فاذا حللت الامور، اگر اموری رو که در جهان اتفاق میفته تحلیل کنیم، کلها استندت الی مبادی ایجابها، همه مستند میشن به مبادی که باعث وجود بالغیر اونها شده، یعنی باعث وجودشون شده. وقت تنزل من عند الله، این تنزلو زمینش به امور برمیگرده، این امور همه مستند میشن به مبادی ایجاب، یا به تعبیر دیگه همه ناظر میشن از جانب خدا. اگر همه از جانب خدا ناظر میشن پس همه چیز مستند است به خدا. این علل وسطیه علل هم ولی مجرای فیضن، در واقع علت حقیقی میشن، علت حقیقی خداست. پس دعای ما چون استجاب میشه، اگر چه ما بیان کردیم که به توسط نفس فلکی مستجاب میشه، ولی نفس فلکی در واقع مستجاب کننده نیست، خداست مستجاب میکنه. یا اگر این نماز استسقا ما اثر میزنه، درسته که مباشرتا در نفس فلک اثر میزنه، ولی این نفس فلک چون اثر پذیره داشت اثر میزنه. بالاخره چون در علم عنایت حق مقدر بوده که ما در فلان موقع فلان استفاده رو ببریم، الهاماتی شده که برید نماز استسقا بخونید، ما بلند شدیم رفتیم خوندیم، موانعی هم اگر بوده خدا از بین برده، همه مسائل دست به دست دادن تا باران بیاد و ما منصب ببینیم. علم الهی حق از ازل به همه اینو تعلق گرفته بوده و باعث پیدایش همه شده. پس توجه میکنید که اون چی که در جهان اتفاق میفته همون اول خلقت همش امضا شده، همش امضا شده. حتی اراداتی که ما میکنیم، منطقه ارادات ما از شدیم یکی از کارهایی که ما میکنیم یکی از اجزایش از اجزای علتشون اراده ماست. از خود اراده رو که نگاه میکنید میبینید باز منتهی میشه به واجب تاره. علی حال یک علت داریم که این همه معالی پشت سرش هست و اون علت واجب تعالی، یا به تعبیر دیگه علم اینا یه واجب تعالی است. تمام عوارض، جواهر، منافع، نظام که در این جهان هست همه صادر از اون علم است و از همون ازل هم همه چی صادر شده و اونهایی هم که در لایزال میخوان به تدریج بیان در همون وقت امضا شده که نوبتشون فلان وقته، در سر همون نوبت هم حاضر میشن و موجود میگیرن. از تمام آنچه که در جهان میخواد من الازل الی الابد اتفاق یفته همون زمان امضا شد و به تعبیر روایات جفت خلقلن قلمی که میخواست تقدیر رو و قضا رو بنویسه همون وقت نوشت خوش شد. این دیگه بعد از این حفظی هست همونی که اول نوشته شده. حالا قضا چیست؟ قدر چیست؟ بعد آیا منجم این قضا و قدر رو میدونه؟ میتونه پیش بینی کنه؟ چه انسانی میتونه قضا و قدر رو بدونه و پیش بینی کنه امور و مستقبله رو؟ توجه کنید اولا قضا و قدر ایشون توضیح میده، بعد میگه چه انسانی میتواند قضا و قدر رو بداند و امور و مستقبله رو پیش بینی کنه، بعد بیان میکنه آیا منجم هم از اون انسان ها هست که بتونه بدونه، ثابت میکنه که نه. منجم ولی اون که بسیار حرفای لطیفی زده باشد و بعضی اوقات حرفاش هم درست برمیاد، ولی حرفای اون منجم به طور کلی قابل اعتماد نیست، به طور موجبه جزئیه قابل اعتماده. و چون موجبه جزئیه بین این کلیات پراکنده شما نمیدونیم کدومش قابل اعتماده کدومش قابل اعتماد نیست، لذا به هیچ کدوم اعتماد نمیکنیم تا بعد از اینکه ببینیم حرفش درست برمیاد. در عنوان فصلم توجه داشتید که بحث منجم رو بحث کرد، گفتش که و فی حال احکام نجوم، در آخر فصل به حال احکام نجوم میپردازیم. نحوه ورود هم همین میشه عرض میکنم. الان بحث قضا و قدر رو کرد، یعنی گفتش که علم عنایی که همون بالاخره علم عنایی با قضای الهی مقدرات رو تعیین کردن و مقدرات به همون صورت که تعیین شده بالاخره در جهان یکی پس از دیگری خواهد آمد. این بیان رو که ایشون مطرح کرد یک جوری در سراغ قضا و قدر، وقتی از سراغ قضا و قدر بعد این بحث قضا رو مطرح میکنه، بحث قدر رو مطرح میکنه، توضیح میده که قضا چیه قدر چیه، بعد میگه اگر انسانی چه حالی داشته باشد قضا و قدر رو خواهد دانست و از اون مستقل خبر خواهد داد. بعد آخر سن به این میپردازه آیا منجم از اون انسان هاست که بتواند امور مستقل خبر بدهد، ثابت میکنه که نه به سه جهت نه، که انشاءالله در جلسه آینده بعد اینا خونده بشه.